اما وقت بخیر و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم. خلاصه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه‌ها امروز دوشنبه گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده که بهترین راه در برابر خواسته‌های مشروع مردم تفاهم است. یک روز پیش از نشر بیانیه وزارت خارجه طالبان میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان، صدر اعظم پیش چین پاکستان و پلیس در اسلام آباد درگیری صورت گرفت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه امروز دوشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی فردا سه‌شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 الی 70 میلی‌متر پیش بینی شده است. پیش از این ریاست هواشناسی گفته بود که امروز دوشنبه به غیر از نیمروز و قندوز 32 ولایت دیگر گواه باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. روز شنبه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر دست کم یک تن جان باخت و چند تن دیگر زخمی شدند. در ادامه رقابت‌های جام بیستاره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. دیروز هند با 6 ویکت پاکستان را شکست داد و ویست اندیز با 6 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان اقدام حکومت این کشور علیه جنبش تحفظ پشتون یا PTM را نگوهش کرده و از حکومت خواسته که تصمیمش را پس می‌گیرد. این کمیسیون در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه نوشته که در PTM هیچگاه از خشونت کار نگرفته و یک چارچوب قانونی دادخواهی کرده است. وزارت داخله پاکستان روز گذشته طی فرمان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی دانست. بر اثر حمله تیاره بی سرنشین اوکراین اوائل امروز دوشنبه آتش سوزی در یک انبار سوخت در کریمیای اشغال شده رخ داد. از این رویداد مقام‌های روسی در کانال تلگرام خبر دادند. باشندگان محلی در فیودوسا گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح زود چند انفجار نیرومند رخ داد. یک مقام گماشته شده توسط روسیه بیان که از حمله تیاره بی پیلوت یاد کند تایید کرده که انبار سوخت آتش گرفته است. اولگ کریچوف مشاور مسئول منطقه کریمیا که توسط روسیه تعیین شده است در تلگرام نوشته که به کسی آسیب نرسیده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته که سیستم‌های مدافع هوایی 21 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را اوائل امروز سرنگون کرده است. در ادامه این برنامه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خواند.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده. اولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، همگی چپه شده. تا حال هیچ مؤسسه هیچ نوع کمکی به غیر ما صورت نگرفته.
اما در هرات شنیدید که یک سالگی زلزله مرگبار 7 اکتبر در هرات و نگرانی زلزله زدگان از بی سرپناهی. و نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را بازداشت کردند.
شب گذشته یکی از دوستای نزدیک به مهدی برای من تماس گرفتن که در توقفگاه می باشد. بعد من طرف بیشتر جستجو کردم، اما متاسفانه خبر درست بود و مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش بعد درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
تنش‌های لفظی بین پاکستان و طالبان. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه وزارت خارجه طالبان پیرامون تنش‌های اخیر در پاکستان آن را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. زهرا بلوچ امروز با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک در نخست باید به مشکلات داخلیشان تمرکز کند. او افزوده است که طالبان برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه بر تعهدات خود بر مبارزه با تروریسم عمل کند. این در حال است که روز شنبه درگیری میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد صورت گرفت و وزارت داخلی پاکستان هم روز یکشنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در واکنش به این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق خود گفت که این تنش‌ها و انکار از مذاکرات بر منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که پاکستان به گونه واقع بینانه با این نارضایتی‌ها برخورد کند و با خواست‌های مشروع مردم از راه گفتگو پیش برود. این در حالی است که پاکستان به روزهای جمعه و شنبه شاهد تنش‌های داخلی و حملات بود که به وزارت داخلی این کشور عامل بیشتر این حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP خوانده است. وزارت داخلی پاکستان به تازگی ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. از سوی هم صبح روز یکشنبه نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار درگیر شدند. نذیر شکیب سخنگوی قول اردوی طالبان در کندهار این درگیری را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما آن را جزئی خواند و گفت که درگیری پایان یافته است.
ساعت 2:08 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده که بیش از 120 افغان در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف در اسلام آباد بازداشت شدند، اما برخی از افغانهای مهاجر مقیم اسلام آباد این ادعا را رد کرده، گفتند که آنها در این تظاهرات شرکت نکردند، اما آن هم از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در همین حال شورای مهاجران افغان در اسلام آباد از افغانها خواسته که از مداخله در مسائل داخلی پاکستان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که وزیر داخلی پاکستان ادعای دستگیری بیش از 120 افغان در تظاهرات اخیر حزب تحریک انصاف را مطرح کرده، اما مهاجران افغان مقیم اسلام آباد با رد این ادعا میگویند بان که در این تظاهرات شرکت نکردند، اما از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. حزمت الله یکی از مهاجران افغان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
دیروز ما فوتبال میکردیم، پلیس آمدن ما را گرفتن، گفتن چیز شما ویزان داره، بعد شما را بردن به بازداشتگاه پلیس و ما ویزا اپلای کرده بودیم. خب به نسبت به ما مشکلاتی که هست که ویزا اپلای میکنید اکستنشن به وقتش نمیاد، باید پول پرداخت کنیم. بعد از بسیار جار و جنجال ما را رها کردن، اما به ما هشدار دادن که باید ما چی کنیم، ویزا را بار دیگه داشته باشیم، در غیر از صورت ما را اخراج میکنن.
یک ماجر دیگر افغان نیز بر رادیو زادی گفت:
من هم این اخبار را شنیدم که افغان ها در تظاهرات دستگیر شدند. من حدود 2 سال است که اینجا زندگی میکنم و پلیس پاکستان گاه گاهی به بهانه‌های مختلف افغان ها را آزار میدهد. من از شرکت افغان ها در تظاهرات مطمئن نیستم.
حضرت مزایرو فعلا مطمئن نیم چه دوی که افغان ها نیولی او کنه.
وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی روز یک شنبه 6 اکتبر ادعا کرده که 120 افغان در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف دستگیر شدند. او در منطقه دیچوک اسلام آباد، جایی که رهبر حزب تحریک انصاف از حامیانش خواسته بود تا در آنجا گرد هم بیایند و اعتراض کنند، به خبرنگاران گفت که حضور افغانها در این تظاهرات تعجب آور است. اسوی هم میوند عالمی، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، بر رادیو زادی گفت که مسئله بازداشت مهاجران افغان از سوی پلیس نگرانی هایی را به میان آورده است. او از افغان ها خواسته که از مداخله در مسائل داخلی پاکستان خودداری کنند.
پاکستان به داخلی چارا که
در امور داخلی پاکستان دخالت نکنید، به عنوان یک افغان زندگی کنید و از دولت پاکستان میخواهم کسان را که از احساسات آنان سوء استفاده شده و دستگیر شدند آزاد کنند.
اعتراضات حزب تحریک انصاف در اسلام آباد پس از آن شدت گرفت که عمران خان رهبر این حزب از زندان در پیامی از حامیانش خواست تا بعد از راه اندازی اعتراضات بر ضد حکومت در منطقه دیچوکین شهر جمع شوند. بر اساس گزارش ها بانک پلیس در اسلام آباد سعی کرد مانع اعتراض کنندگان شود، اما این اعتراضات به خشونت کشیده شد و از تلفات جانی و خسارات مالی نیز گزارش شده است. وزارت داخلی پاکستان مسئولیت آن را به حزب تحریک انصاف و دولت خیبر پختونخوا نسبت می‌دهد که تحت کنترل این حزب است. وقار سیف، مشاور اطلاعاتی دولت خیبر پختونخوا، نیز ادعای وزیر داخله درباره حضور افغان‌ها در تظاهرات را بی اساس خوانده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون از این که رادیو آزادی را می شنوید. اسرائیل مراسم یادبود از 1 سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان گفته است که به بخش‌های از اسرائیل حمله کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افکن شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
همزمان با 1 سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل، اردوی اسرائیل امروز دوشنبه گفت که تا 1 سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباری کرده است، 4,700 تونل زیرزمینی را کشف کرده و 1,000 مکان پرتاب راکت را تخریب کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. مقام های اسرائیلی میگویند که تقریبا 100 گروگان هنوز در بند حماسند. نزدیکان گروگان هایی که گفته می شود کشته شدند در نزدیک محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تجمع و چند ثانیه سکوت کردند. مراسم سکوت به یادبود از قربانیان حمله حماس امروز به رهبری اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که هنگام برگزاری مراسم چند راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد، اما مراسم را مختل نکرده است. اسرائیل به دنبال حمله یک گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال 2023 عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته و بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. دامنه این عملیات به جنوب لبنان گسترش یافته و اسرائیل در آنجا جنگجویان گروه حزب الله را نشانه گرفته است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نماینده های شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. گروه حزب الله صبح امروز به سمت شهرهای حیفا و تبریا در شمال اسرائیل راکت شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که این حملات راکتی باعث خسارات اندک شده و چند نفر به طور سطحی زخمی شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان حملات هوایی اسرائیل حدود 2 هفته پیش در شهر بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در 31 جولای در تهران کشته شده بود. تهران و حماس اسرائیل را به کشتن هانیه متهم کردند. ایران که از حزب الله و حماس حمایت میکند، ناوقت روز سه‌شنبه هفته گذشته تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل گفته است که این حمله را تلافی خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاس از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از شما
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیکان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، مدعیان که او از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا هر چه زودتر مهدی انصاری را که روز گذشته بازداشت کرده از قید رها کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این موضوع به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. خانه آزادی بیان و سازمان حمایت از خبرنگاران این کشور با نشر اعلامیه ها نسبت به بازداشت آقای انصاری ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، ادعا می کنند که او روز یک شنبه در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. مصطفی شریار، یکی از دوستان نزدیک و همکار سابق او، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی درباره بازداشت آقای انصاری، خواستار آزادی فوری وی از سوی طالبان شد.
مهدی انصاری شب گذشته یکی از دوستای نزدیک به مهدی برای من تماس گرفتن که در توقفگاه می باشه. بعد من این طرف بیشتر جستجو کردم، اما متاسفانه خبر درست بود و مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
برخی از اعضای خانواده مهدی نیز گفتند که او پس از ظهر یکشنبه دیگر با آنها تماس نگرفته و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این موضوع به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظیفه خبرنگاریشان بازداشت شدند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده، گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان هم روز دوشنبه 7 اکتبر در اعلامیه نسبت به بازداشت آقای انصاری نگرانی کرده و گفته که اطلاعاتی را درباره انتقال او به مکان نامعلوم دریافت کرده است. در بخش از این اعلامیه آمده که این نه تنها نقض حقوق خبرنگاران است، بلکه تهدید جدی برای حرفه‌ای بودن و امنیت خبرنگاران در افغانستان محسوب می شود. همزمان برخی از خبرنگاران در کابل و چند ولایت دیگر در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را درباره وضعیت موجود و افزایش بازداشت خبرنگاران ابراز کردند. یکی از خبرنگاران که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش ادعا کرد که سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است.
ما هم توسط امارات اسلامی بازداشت شده بودم به خاطر نشر یک خبر. اینا سوالات مختلف داشتن، اینا مثال الالفاظ پچ استفاده کردن، اینا توهین و تحقیر کردن، حتی مثلا به لتوکوب رسید. چند وقت در زندان بودم و بالاخره پس از زندان به ضمانت رها شدم.
این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها در مورد بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان افزایش یافته است. هفته گذشته خانواده حکمتاریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است. پیش از این ادعاهای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. حکومت طالبان گزارش‌های مربوط به بازداشت این تحلیلگران سیاسی و خبرنگاران را تایید یا تکذیب نکرده است، در حالی که حکومت طالبان در 3 سال گذشته متهم به نقض گسترده حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر طالبان را متهم کردند که با حقوق بشر و آزادی بیان احترام نمی‌گذارد و افرادی را که فکر می‌کنند ممکن است تهدید برای نظام آنها باشند بازداشت می‌کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 10:22 به وقت افغانستان است و تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. به هرات میرویم. امروز یک سال از زلزله مرگبار 7 اکتبر در ولایت هرات میگذرد، اما شماری از زلزله زدگان هنوز هم زیر خیمه ها و یا خانه های آسیب دیده زندگی میکنند. برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با گذشت یک سال کمک دریافت نکردند. شماری از آگاهان امور مبارزه با حوادث طبیعی تاکید میکنند که برای احیای دوباره زندگی آسیب دیده های حوادث طبیعی حکومت ها مکلف به فراهم کردن سهولت ها و رفع مشکلات آنانند. بر بنیاد آمار سازمان ملل در نتیجه زلزله نیرومند سال گذشته در هرات 1500 نفر کشته و نزدیک به 2600 تن زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آنکه یک سال از 7 اکتبر سال 2023 روزه که در نتیجه زلزله های مرگبار زندگی بسیاری از ساکنان ولسوالی های مختلف هرات دگرگون شد میگذرد، اما هنوز هم آنان با مشکلات برجامانده از این فاجعه دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آسیب دیدگان این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا کنون سرپناه ندارند و شب و روزشان را در خیمه ها و یا هم در خانه های آسیب دیده سپری میکنند. عادله که یکی از زلزله زدگان قریه خیرآباد ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات است، او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که کمک دریافت نکرده است.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده، ولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، مشکل اقتصادی هم زیاد داریم، حتی تشناب هم نداریم، از همگی چپه شده، تا حال هیچ مؤسسه هیچ نوع کمکی به غیر ما صورت نگرفته. چند تا بیامادم ملا سروی کردم و برفتم.
زرغونه باشنده ولسواری انجیل هرات یکی دیگر از زلزله زدگان است که به گفته او خانه‌اش در نتیجه زلزله های سال گذشته آسیب جدی دیده و به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته آن را بازسازی کند. او به رادیو آزادی گفت با آنکه از فرو ریختن خانه‌اش ترس دارد، مجبور است در آن زندگی کند.
امیال خانه‌ای که ما زندگی میکنیم مثلا قابل شیشتن در او حد نیه. هر کس میایه میگه که اینا خطر داره، ایره را میره. چون فعلا خوب وضعیت از لحاظ دست تنگی هست دیگه، نشد درست کنن یا هیچ نمک هیچ کمک شد.
یک سال قبل در هفتم اکتبر چندین زلزله نیرومند که قوی ترین آن 6.3 ریشتر بود، ولایت هرات به ویژه ولسوالی زندجان، غوریان، اردسکن، انجیل، گذره و کرباسنگی را تکان داد. بر بنیاد آمار ملل متحد این زلزله ها 1500 کشته و نزدیک به 2600 زخمی بر جا گذاشت. بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه این سازمان یا اوچا، زلزله های هرات به گونه مستقیم بیش از 275,000 نفر را در 9 ولسوالی این ولایت تحت تاثیر قرار داد و 48,000 خانه را ویران کرد و یا آسیب رساند. در کنار آن بیش از 21,000 ساختمان عمومی از جمله تاسیسات صحی و مکاتب نیز در این ولایت آسیب دیدند. پس از زلزله در هرات یکی از موضوعات مورد بحث ساختن خانه ها بود که به شمول حکومت طالبان، نهادهای خیریه، کشورهای کمک کننده، نهادهای کمک رسان جهانی، بازیکنان کرکت و تجاران به آن پرداختند و ده ها خانه اعمار کردند. رقم دقیق خانه های ساخته شده برای آسیب دیدگان زلزله هرات مشخص نیست، اما نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات حدود 6 ماه قبل به خبرگزاری رویترز گفته بود که کار ساختمانی بالای نزدیک به 3000 خانه در منطقه زندجان عملا آغاز شده و اعمار برخی از منازل در مرحله اول ساخت قرار دارند، تعداد دیگر 50% و شمار روستاها 90% تکمیل شدند. اما جلیل احمد باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان هرات که مادر خود را در نتیجه زلزله سال گذشته از دست داده، به رادیو آزادی گفت خانه که از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده برای آنان داده شده با مشکلات زیاد به همراه است.
خانه ما به قریه کشک از بازی کشک سنگ به ما بساختن، نیچارت پیش خواه ها نکار کردن، پیشیه کار کردن، نیچه چیان رفت روش
نجیب آقا فهیم آگاه امور مبارزه با حوادث طبیعی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای احیای دوباره زندگی آسیب دیده های حوادث طبیعی، حکومت ها مکلف به فراهم کردن سهولت ها و رفع مشکلات آنانند.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه. منابعی که مورد نیاز است برای از اینکه افراد آسیب دیده دوباره بتونن زندگی خود از سر بگیرن، زندگی خود احیا بکنن، این منابع فراهم نمیشه. کمک ها در حد تامین نیازهای اولیه محدود میشه. همچنان بعد از وقوع یک حادثه برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه برنامه‌ای وجود نداره، در آگاهی بخشی مردم برنامه‌ای وجود نداره. این جمعی از عوامل است که متاسفانه روز به روز آسیب پذیری افغانستان و مردم افغانستان در برابر حوادث طبیعی بیشتر می‌سازه.
خواستم در مورد رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات از جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، و حیات الله مهاجر فراهی، معاون والی طالبان در هرات که معین نشر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از بپرسیم، اما آنها به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما بیشتر این وزارت در وبسایت رسمی خود نوشته که به دلیل پایین بودن میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی، آسیب پذیری کشور در برابر حوادث طبیعی به خصوص سیلاب، لغزش زمین، برفکوج، خشکسالی و زلزله افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری ولایت های افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی شاهد سیلاب ها و طوفان های سنگین بودند که بر اساس معلومات سازمان های کمک سان بین المللی، رویدادهای اخیر طبعی در افغانستان نیازمندی به کمک ها را افزایش داده است.
پیام ها و نظریات شما.
سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم و بسیار مشکلات دست پنجه نرمی کنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول ازیر امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان ازی هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
فعلا روز معلم هست و تجدید از روز معلم که طالبا در کل در افغانستان منع کرده که اگر تجدید از روز معلم در مکاتب دیده شوه و یا داخل کورس ها و آموزشگاه ها دیده شوه، باعث بسته شدن و مسدود شدن امو مکان می شوه و اجازه در کل برای تجدید از چنین روز داده نشده.
خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری هست. سال گذشته خب واقعیتش من یک سرزوال گرفتم بوجه یکی نتونستم بگیرم. یک سر نگرفتم برای 15 روز خیلی مباز یک سر دیگه میگرفتم. همراه قواز را چی میکردیم تازه میکردیم دیگر توان خرید و سوال چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه ها امروز دوشنبه گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش دختران و زنان اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه امروز دوشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی فردا سه‌شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و باران‌های سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باراندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 70 میلی‌متر پیش بینی شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان اقدام حکومت این کشور علیه جنبش تحفظ پشتون یا PTM را نکوهش کرده و از حکومت خواسته که تصمیمش را پس بگیرد. این کمیسیون در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز یکشنبه نوشته که در PTM هیچگاه از خشونت کار نگرفته و در یک چارچوب قانونی دادخواهی کرده است. وزارت داخله پاکستان روز گذشته تایی فرمان فعالیت جنبش تحفظ پشتون‌ها را ممنوع اعلام کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هست و ما شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس امروز دقیقاً یک ساله شد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این جنگ هزارها قربانی گرفته و باعث بیجا شدن 1.9 میلیون فلسطینی از خانه هایشان هم شده است. کشورهای غربی و میانجیگری مصر و قطر تلاش دارند تا به یک توافق نامه آتش بس در غزه دست یابند. سازمان ملل متحد همواره از وضعیت بد حقوق بشری در غزه هشدار داده و خواستار کمک‌های بشردوستانه به مردم در آنجا شده است. تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ جهان به حمایت از فلسطینیان و اسرائیل از شنبه آغاز شده که هزارها تن در آن خواستار پایان این جنگ حالا دامنه‌اش به لبنان هم کشیده شدند. سوالی جست که وضعیت شرق میانه در یک سال گذشته آیا توجه جهانیان را از افغانستان تحت حاکمیت طالبان دور نگه داشته؟ آیا افغانستان با در نظر داشت این وضعیت هنوز هم در اولویت کشورها و سازمانهای بین المللی قرار دارد؟ به می موضوع در بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی می پردازیم. میمانای ای بحث ما احمد سیر داودزای سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزای آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی هستند. تشکر می کنم از میمانای خود. آغاز می کنم از آقای داودزی که سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی بودند. داودزی صاحب سلام به شما، تشکر که در بحث همراه ما هستین. شما تاثیر وضعیت در شرق میانه به ویژه آنچه یک سال پیش در غزه آغاز شد بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه بررسی می کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما هم سلام. از وقتی که امریکا از افغانستان خارج شد، به طور تدریجی اهمیت افغانستان برای امریکا و جامعه جهانی کمتر شده میرفت. بعد از اون جنگ در اوکراین توجه را دیگه هم کم کرد و آخرین اثر از طرف جنگ فلسطین و اسرائیل یک اثر بسیار منفی در مورد توجه به افغانستان داشته. به طور تدریجی این توجه کمتر شده، در چند عرصه ای اثر خود داشته. یک، از کاورج میدیا، مطبوعات توجهش کمتر شده در مورد مسائل داخلی افغانستان. توجه سیاسی هم کم شده، ارزش سیاسی خود افغانستان و ارزش ژئوپلیتیک خود حداقل در کوتاه مدت به مقایسه مشکلات دیگه در جهان کمتر شده. و مسئله حقوق بشر در افغانستان یک مسئله است که قبلا بسیار توجه داشت از جامعه جهانی، ولی چون حال ما بحرانای بشری دیگر داریم در خاورمیانه، اولویت اوج انتقال شده و اثر بسیار منفی سر کمک ها به افغانستان داشته، چون حال چندین جایا در جهان درگیر جنگ است. جنگ غزه و اسرائیل یکش مثالش است که اونا هم توقع کمک های بشر دوستانه دارند و این سر حجم کمک ها به افغانستان یک اثر منفی داشته.
تشکر بسیار زیاد داود زای صاحب، امرای ما بمانین. نثار احمد شیرزه آقای امور سیاسی را با خود دارم. شیرزه صاحب، آیا شما هم با داود زای صاحب هم نظر هستین که وضعیت در شرق میانه در کل تاثیر منفی بر افغانستان گذاشته، افغانستانی که در بیش از 3 سال گذاشته از سوی طالبا یک بار دیگر حاکمیت میشه؟
خانم نگاه، خدمت شما سلام و درود، خدمت میمونای برنامه مارس صاحب و همکارای تفریقی شما. ببینید، امریکای توانمندی را داره که خوب هر جا در هر نقطه جهان پروژه خود و بسیار شکل اساسی و اصولیش مدیریت کنه. و اگر فکر کنیم که با رواندازی جنگ در خاورمیانه یا جنگ اوکراین یا مسائل انتخاباتی امریکا افغانستان فراموش شده، این فکر میکنم که با از امریکای توانمندی را داره که پروژه خود مدیریت میکنه. افغانستان تحت مدیریت امریکا قرار داره و امریکا مطمئن است که حال آن چیزی که تمایل داشت و قضا داشت در افغانستان برآورده شده. افغانستان حتی حرکاتی که طالبان انجام میده، ملاقات ها، دیدارها، سفرها، اتلانتیکیشون با روسیه، همش تحت مدیریت امریکا صورت میگیرد. اگر ما بگویم که نه دیگه، امریکا حال یکی نماینده ویژه خود به پست نماینده ویژه را ختم کرد یا موضوعات دیگر، شما ببینید هر زمانی که آمد یا ارسال هفته 40 میلیون دلار اگر ختم شد، بعد ما میگیم که درست امریکا دیگه افغانستان رو فراموش کرده. هرگاه دیدیم که دفتر سیاسی قطر بسته شد یا روابطشون از قطر، از طریق قطر خاتمه پیدا کرد، باز این صحبت صدق میکنه. اما تا جایی که من تجربه دارم و مسائل از نزدیک بررسی دارم، امریکا کاملا مطمئن است که افغانستان در کنترلش است. آنچه در افغانستان میگذره، آنچه که طالب انجام میده، تحت مدیریت استخبارات امریکا و دولت امریکا انجام میده. بعید است که ما تصور کنیم که افغانستان امریکا فراموش کرده. اما امریکا ترفند بازی میکنه. امریکا با وقت نیاز داره به خاطر برآورده شدن پروژه هایش، برنامه هایش. ترفند بازی میکنه، اما افغانستان تحت مدیریت امریکا.
تشکر شده. لطفاً امرای ما بمانین. بس 25 دقیقه است. عزیز الدین مارج، دیپلمات سابق افغانستان، آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم و مشنام از نظر از اونا. مارج صاحب، داود زای صاحب فکر میکنن که آنچه که در شرق میانه از یک سال میگذره، جنگ در غزه و کال دامنیش در لبنان کشنده شده، یه همش تاثیر منفی بر افغانستان داشته، یعنی افغانستان اکنون در محور توجه نیست. اما شیرزه صاحب میگن نه، نظر متفاوت دارن. شما چی نظر دارین؟ از شما میخواییم بشنوم.
تشکر. نخست سلام برای شما و سلام به همکاره تخلیقی شما جناب شیرزه صاحب محترم و دوست میمان گرامی مجاب دوزه صاحب و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. اصلا اول به صدا بعدی گفته شده که جنگ خاورمیانه یا جنگ غزه و اسرائیل و بالاخره که دامنش طرف لبنان جام میره، و من قبلا من گفتم که جنگ وسعت پیدا میکنه تا عراق و سوریه و تا بعضی کشورها میره. امکان داره ایران نسبت به زیرکی که داره
و معامله های کشم داره امکان داره این متضرر زیاد نشه و درگیر نشه. اما این جنگ من قبلا گفته بودم که جنگ نیابتی است، جنگ بود در انتقام اوکراین و از این جغرافی جنگ میخواستن به اون طرف ببرن و این جنگ طبعا با منفیت ابر قدرت های جهان است. اگر قیمتی میشه و نرخا بلند میره خب فابریکا هم از یاست و کارخانه هم از یاست و تولید هم از یاست. اگر مثلا
اگر تاثیرش بر افغانستان متمرکز بسازیم، مارد صاحب چی فکر میکنین؟ ببخشین که من به این خاطر سوال دقیق و مشخص میکنم که اگر سر افغانستان تاثیرش آنچه که میگذره بالای افغانستان تاثیر داشته به نظرتون؟
اول خود دوحه که کدام قرارداد امضا شده بین طالبان آمریکا بس بسرات گفته شد که 5 سال در افغانستان میباشن. این مسئله خوب واضحی بوده. از برمی شکل می باشه که نه مکاتب دختر و نه اجازی را داره که کابینه را به رسمی اعلان کنند. برمی شکل کس برمی شکل دوام پیدا می کنند. دومی که اوزه مسئله اوکراین بود که امریکا از افغانستان برآمد. و این جغرافیه را برشان تسلیم کرد که را نگه داری کنند. تا که از این مشکل بیغم شوند. این که حال خود روسیه می خواهد جنگ اوکراین خاتمه بده. چون بازیلین که پیشنهاد کردن که با میانجیگری شانکای یا چین و هند ما با آماده سال هستم. با امرای جرمنی هم صحبتای صورت گرفت. بنان این جغرافی جنگ بود طرف انتقال دادن به غرض انتقام. بله اونجا درست است که جنگ اگه دوام پیدا میکنه افغانستان یک چند وقت از این مسائل دورتر میشه. اما بر صورت تا که پروگرام و برنامه امریکا در مورد افغانستان دوباره نگردن این دو جهت داره. یکیست که اگر پلان 5 ساله باشه خود 2 سال دیگه هم جنگ دوام خواهد کرد. خاورمیانه و زدن و کندن بین قدرت ها و رقابت هاشان است. و یا احتمال عزیز اگر امریکا دوباره برگرده بخاطر انتقام بعد از انتخابات ترامپ فبروری که ترامپ بشینه و بعد انتخابات که در نوامبر صورت میگیره امکان داره زودتر با افغانستان بیاد. چون حالا نه که ما دوباره رفتنی سفرهای باگرام بخاطر تهدید به روسیه و کشورهای سیمیانه. این دیگه دو مسئله است، یا به نفع افغانستان تمام میشه یا به نفشان نمیشن. اما در کل باید افغانا و سیاستمدارا و کسایی که فعلا قدرت در دوزه یا متوجه از این باشن که قربانی از این جنگ نیابتی باشن.
حتما به این برمیگردیم. تشکر مارد صاحب. به این که چی باید چه و برمیگردیم. احمد سیر داودزای سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی هم در این بحث همراه ما شامل هستن. خب داودزای صاحب شما نظر شیرزای صاحب و مارد صاحب بردور شنیدین. شما خودتان گفتین که توجه فعلا از افغانستان دور نگه داشته شده با آنچه که در غزه و اکنون در شرق میانه می گذرد. اما متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا به تازگی گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت امریکا است. به نظرتان گپش حقیقت داره؟
بله ایتو است که مثل که میمان دیگم فرمودن امریکا دارای امکانات زیاد است، هم امکانات مالی، اقتصادی، سیاسی و نظامی. اونا میتونن که در چند تیتر همزمان دخیل باشن. یعنی اهمیت افزایش اهمیت مسئله غزه و اسرائیل به این معنا نیست که افغانستان کاملا اونا نادیده بگیرن، ولی اولویت ها تغییر میکنه. قبلا یک چیز در اولویت بود، آل اولویت دیگه چیز است. افغانستان در سلسله مراتب اولویت پایین تر افتیده از اوکراین و جنگ غزه، ولی قابل تغییر است. من باور دارم که هر چقدر که این جنگ فعلی طرف شرق رفته رایسته، طرف ایران نزدیک شده رایسته، همزمان اهمیت افغانستان هم در این افزایش پیدا میکنه. چون افغانستان یک از همسایه های ایران هستند و ما شما یاد داریم که آقای قومی نماینده خاص ایران حتی ادعا کرده بودند که افغانستان جزء کوریدور مقاومت ایران است فعلا تحت حاکمیت طالبان. این مسائلی است که هر چقدر که جنگ به ایران نزدیک شود، درگیری و با ایران بیشتر شود، اهمیت خود از یک زاویه دیگه افغانستان امکان داره پس به دست بیاره. این هم قابل یادآوری است که مقامات استیت دپارتمنت امریکا در مجالس خصوصی خود چندین دفعه یادآوری کردن که اگر ما در دوران جنگ غزه و جنگ اوکراین در افغانستان فعلا حضور می داشتیم، شاید روسا و ایرانی ها می توانستند به ما بسیار زیان برسانند داخل افغانستان و مخالفین ما کمک می کرد و مشکلات جدی را برای ما ایجاد میکرد در افغانستان. اگر ما حضور می داشتیم در افغانستان و جنگ اوکراین و غزه دوام می داشتن. و از این نگاه خوشی را اظهار کردن که نیستن فعلا در افغانستان و از منطقه اخراج شدن تا که توجه خود به این جنگ های دیگر مصرف کنند. ولی این همش قابل تغییر است و ما هم نظر هستم که میمانه مثل که میمانه دیگر هم امریکا توانه ی ازیر داره که در چند تیتر درگیر باشه.
تشکر داودزای صاحب. امرای ما باشین. شیرزای صاحب، افغانستان در 3 سال حاکمیت طالبا با بحران اقتصادی شدید روبروست. مردم از بیکاری رنج میبرند، دسترخوانهایشان تغییر کرده. حالا که در غزه هم وضعیت حقوق بشری خوب نیست، سازمانهای امدادرسان آن طرف بیشتر توجه میکنند. فکر میکنین که مردم افغانستان دیگر به فراموشی سپرده شدند؟ خب اگر از کشورها برای سازمانهای بین المللی که امدادرسان هستند که کمکهای بشر دوستانه میکنند، مده این مورد میپرسم.
خانم نگاه ببینین، همی تجربه 3 سال نشان داد، یاد 45 سالی که در افغانستان جنگ بود، مردم افغانستان فقط آلی دست بودن، استعمال شدن. به نام مردم افغانستان یا به نام کمک های بشر دوستانه در 3 سال گذشته هم دیدیم که اینمی نهادهای بین المللی و یا نهادهای حقوق بشری به نام کمک های بشر دوستانه، حتی یک تعداد کشورها به نام کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان مستقیم یا غیر مستقیم طالبان را کمک کردند. این کمک ها برای مردم افغانستان در 3 سال گذشته هم نرسید. همی است که دامنه فقر گسترش پیدا کرده. او کسی که از اینی اولاد آسیب دید، یک گونه کمک برای مردم افغانستان نرسیده. اگر رسیده همش به طالب. طالب ها همیال هیچ مشکلی ندارن. طالب ها کسایی که مفتی هستن، اونا از یک پروفیسر که خوب تحصیل داره از او که معاش بهتر داره، کسایی در اعضای طالب هاست معاش های بسیار بلند دارن و مردمی که تحصیل کرده در اونجا زحمت کشیده، اونا حتی امکانات اندک نداره. مردم افغانستان اینا فقط حالی دست قرار دادن. حالی هم اگر شما بگوین که مردم افغانستان در این جنگ شده که یا فراموش شده، مردم افغانستان از سالا فراموش شده بود. حتی کسایی در اینجا نقش دارن یا امتیاز میگیرن که روابط دارن یا شامل بازی ها هستن یا در امو وظایف توظیف شدن در اونجا اونا فعالیت میکنن که هم بیفعلا عبارت است امو از بلند رتبه طالب ها یا طالب های در مجموع طالب ها و همین گروه های توریستی که هستن منفعت پول ها منفعت کمک های بشردوستان ها بر از اینا میرسن. هیچ گاهی سازمان های بشردوستی و بشردوستان ها به نفع مردم افغانستان فعالیت واقعی نداشتن. آره، هم اگر بگویم که مردم افغانستان با این موضوعات پس مونده، خب مردم افغانستان در 45 سال گذشته و بخصوص در 3 سال گذشته هم مردم افغانستان فراموش شده بود.
تشکر.
با این سیل پولا که آمد، مردم افغانستان سطح زندگیشون کجاست؟
من میرم میخوایم از مارد صاحب هم بپرسم. مارد صاحب، خب از چندین وقت میشه، ماها میشه که سازمان ملل متحد صدا میزنه که با کمبود کمک های تمویل کننده روبروست و این کشورها دیگر زیادتر تمایل ندارن که به افغانستان کمک کنن. شما چی فکر میکنین که اکنون کشورها بیشتر آنچه در شرق میانه میگذره متوجه از او شدن که به سازمان ملل متحد افغانستان اما کمک که برای اندک مردم هم میرسید اما کمک هم اکنون نمیشه؟ شما چی فکر میکنین که توجه کشورها دیگه به افغانستان نیست؟
نه خیر، چونی نیست. هر کشور از خود برنامه داره. این برنامه و پالیسی و ختمش و استراتژی از قبل تعیین شده. این حکومت ها اگر تغییر و تبدیل میکنه و انتخابات صورت میگیره و یک کابینه میره کابینه دیگه میره، مارم در سیاست خارجی خود، نه امریکا و نه کشورها، یک خطا پایین بالا نمیشن یا صرف یک موجی طوره که می قوه اجراعات خود میکنن. تمام کشورها میفهم اگر کدام بحران حالت جدید رخ میده بدون برنامه یا باز هم دوجه با تدابیر خودم میگیرن و پیشبینی این حالت ها هستن. این جنگ هایی که در اوکراین، افغانستان و خاورمیانه همه پلان شده و کنترل شده است. این جنگ ما قبلا گفته که مالکین جنگ بیرون است. فردا بخواه این جنگ خاموش میشه، فردا بخواه این جنگ وسعت پیدا میکنه. این هم خود آقای نتانیاهو خوش نیست به این جنگ، اما این جنگ سر تحمیل است. باید این جنگ پیش ببره، نه برای حکومت نتانیاهو میمانه و نه اسرائیل. این مسائل باید ما درک کنیم. آمدن در ایسی افغانستان، در افغانستان حالات از این بدتر شده میره. وظیفه داده شده آیا از خود طالبان همه فهمی کلانه طالبان که مکاتب بروی دخترها بسته کردن خلاف شریعت، خلاف طبیعت، خلاف قانون، خلاف ذات، خلاف انسانیت، خلاف همه چیز است. ایره درک کدره میتونم؟ میفهمم مرم برش گفته شد که کار نکنی. آیا طالبان نمیفهمه که میگم سلاح دارم و آزادی دارم، امنیت دارم، کابینه برای چی موافقت؟ خب میفهمه کس دیگه میایم آیا زامت به این شکل است امیر المومنین اونجا مومنین کشته شده امیر المومنین میتونه اجازه داره کنه فتوا بده یا از مزار عام باید پنهان باشه؟ یا ما چیزای گفته شده است وضعیت از این بدتر میشه، سریوی سری این و آن فشارا زیاد میشه، حتی تلویزیون ها رو بسته خواد کردن، یک تلویزیون خواد ماندن، ترکاسی و بساط خدا تا که زمینه برای مسائل چه کار وقت بیرونی بخواه تغییرات رو بیاره مسائل کن. اگر دول گذار باشه و طالب به ملت تکه کن به اون صورت که با زمینه بخاطر تغییر و تدبیق شدن پلانای بیرونی مسائل مثلا رو ببینیم، طالب یک دست است. ایران و پاکستان هیچ چیز کاری نمیتونن بخاطر که دست نشانده از جنگ نیست. و همیشه میگه به میزنه که بعد ائتلافی و حکومت ائتلافی جور شد و قومی جور شد. هدف از او چی است از ائتلافی و قومی؟ که دست نشانده خدا بعد خود ایران نه حکومت قومی وجود نداره پنجاب. این مسئله باز ما عمومیت رو باید ببینیم. دو خاطر ما متوجه منافع خود باید باشیم.
بله مارد صاحب تشکر، چون وقت برنامه اندک است، میخوایم از همه میمونا بیشتر بشنام. داودزه صاحب، سرنگونی رژیم اول طالبا که از 1996 تا 2001 در اوج بود رژیم اولش، امروز 23 ساله شد، یعنی 23 سال پیش از امروز امریکا با عملات بر افغانستان دوره حاکمیت اول طالبا را از بین برد. شما چی فکر میکنین در اون زمان وقتی که امریکا حمله کرد، تمام قوای ناتو از کشورهای مختلف داخل افغانستان شدن، او وقت تا این وقت چقدر شما متفاوت میبینین؟ او وضعیت و این وضعیت چی تغییر داره به نظرتان؟
خب با مقایسه او وقت خب افغانستان تغییر قابل ملاحظه داشت، هم از نگاه زیر ساخت. ما شما یک همین کابل امروز که آدم با کابل 2001 مقایسه کنه هیچ قابل مقایسه نیست.
اما حاکمیت ها فردو یکی است، وقت هم طالب بود، آله هم طالب است. اگر از حاکمان صحبت کنیم مثلا بفرمایید،
حاکمان خب تغییر مثبت نداشتن. ما شما ای را مشاهده میکنیم که با امو افکاری که در دهه 90 بودن با امو افکار امروز هم هستن، شاید وسایل پیشرفته تر استفاده میکنن، تکنولوژی پیشرفته تر استفاده میکنن، ولی فکر اساسی و بنیادیشان تغییر نکرده. ولی افغانستان تغییر کرده و اینا هم به یک افغانستان جدید مواجه هستن. انمی حاکمیتی را که امروز را انداختن در دهه 90 برشان آسان تر بود، با مقاومت کمتر مواجه بودن، مقاومت اجتماعی البته، ولی امروز با مشکلات جدی مواجه هستن. یک اقتصادی هست امروز که اینا نمیتونن که مردم در تاریکی و گشنگی نگاه کنن. مثل که میمانه قبلی یادآوری کردن، امی خود کمک های بشر دوستانه هم یک رای حل موقتی است. کمک های بشر دوستانه برنامه دراز مدت نمی باشد. هیچ کشور یک حل موقتی است برای یک مقطع زمان. اینا حال مکلف هستن که یک راه‌اندازی، یک اقتصاد خودکفا داشته با این توقع مردم افغانستان است ازشان. دیگه افغانستان قابل ملاحظه تغییر کرده و رژیم فعلی هم مجبور است که این حقیقت در محاسبه خود داشته باشه.
تشکر داودزای صاحب. و شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین به خاطر از این که آنچه که در شرق میانه جریان داره، اگر دامنه جنگ گسترش پیدا میکنه همانطور که بیشتر از ایران هم یاد شد به ایسو میایه، افغانستان چگونه باید در همان بماند؟ چی باید شوه؟ چی باید نشوه؟ لطفا اگر بر من متمرکز و کوتاه جواب بتین.
ببینین افغانستان دیگه اختیار خود نداره. افغانستان در اختیار استخبارات هاست. استخبارات ها تلاش میکنه جنگ خاورمیانه برنامه همه تو بوده در 3 سال بخصوص کار شده. اگر این برنامه جنگا که میشه، این برنامه یک شبه نمی باشه، این از قبل تر همیشه بسیار مسائل ما شما شنیدیم که حتی به عملات سایبری امکان داره از افغانستان تعدیب دیگرانی داشتن همسایه ها که در صورت چنین جنگ عملات سایبری از افغانستان میشه، افغانستان علیه کشورهای استعمال میشه، حتی همیال میبینیم که جابجایی
و
فقط تا زمانی که مردم افغانستان اگر خودشان اراده نکنند من روز قبل یک مصاحبه جای دیگه داشتم، گفتم ببینین این کشور همسایه ما پاکستان یاد بگیریم، وقتی که تهاجم به دنیا علیه ما و سازشات یگانه راه حل اینمی است که باعث از اینکه بسیار دشوار است در حاکمیت طالبا همه مردم جمع شود، بدون تعصب، بدون همه منطقه گرایی و محله گرایی و زبان قومی و سمتی و زبانی در نظر گرفتن، مردم بر یک اجماع عمومی بر یک قیام ملی علیه همه سازشات اگر استاد نشن راه حل عمومی وجود نداره.
و دوزه صاحب شما راه حل در کجا میبینین به خاطر که وضعیت بیشتر بر افغانستان تاثیر منفی نداشته باشه؟
خب راه حل خود اینمی است که مردم افغانستان به سرنوشت خودشان به دست خود بیاره، یک حرکت خودجوش مثل که میمان دیگه یادآوری کردن، یک حرکت باشه که از بطن جامعه افغانستان بروز بکنه، اینمی یگانه راه حل است. اگر ما باز تکیه کنیم سر کشورهای خارجی که به یک کشور مراجعه کنیم تا که یک تغییر بیاید در افغانستان، خواهد یک بحران به دیگه بحران رفته میریم و این را ما مشاهده کردیم در چند دهه گذشته. و همزمان مشکلات افغانستان هم کم شدنی نیست، مردم ما شما باید این را بدانه، کمک های بشر دوستانه قبلا یادآوری شد و کم میشه، در این وقتا شاید با مشکلات جدی مواجه شوند. مردم افغانستان مجبور میشه اگه این حالت دوام کنه، مجبور میشه که یک اقدام خود بکنه.
اما دوزیس با در نظر داشت از این که طالبان را تا هنوز هیچ حکومت به رسمیت نشناخته و بحران اقتصادی که مردم با آن دامنگیر است، پس طالبان منعیس حاکمان فعلی اینا چی کرده میتونند به خاطر از این که مردم از این وضعیت بیرون شوند؟ طالبان همواره ادعا میکنند که حکومت تامین کرد، امنیت تامین کردند و همچنان حقوق بشر تامین کردند، به خاطر تغییر یا بهبود وضعیت مردم یا چی کرده میتونند؟
خب اینا نشان دادن که علاقه خاص ندارن اینا در بهبود کردن وضعیت مردم. ببینید یک مثالش نمی خود کمک هاست، یک دلیلی که کمک ها جامعه جهانی می خواهد کم کنه، چون یا متوجه شدن که مصارف کمک های اجتماعی یا خدمات اجتماعی را جامعه جهانی به دوش گرفته، صحت، تعلیم که و همو تعلیمی که تا صنف ششم اگه باشه و امنیت غذایی، ای اجازه داده برای طالبا که عواید گزافی را که اینا از مالیات جمع میکنه ای را ببره مصارف کنن سر مسائل امنیتی خود، سر کادر خودشان و مصارف حکومتداری خودشان. و اینمی خودش نشانگر عظمیست که اونا علاقه خاص نداره در مسئله مردم افغانستان. اگر اینمی مصارفی را که کمک های بشر دوستانه میایی بسیار به آسانی میتونه از بودجه داخلی افغانستان هم تمویل شود. یک راپور وجود داره که پیش طالبا در بانک مرکزی از $1 میلیارد بیشتر نقد افتیده. ای به یک کشور 40 میلیونی غریب افغانستان $1 میلیارد در خزانه بسیار پول زیاد است. پاکستان با نفوذ 235 میلیون نداره همی $1 میلیارد در خزانه. بنان اگر بر طالبان مهم می بود اوضاع مردم افغانستان، خو نمی را مصرف میکردن عوض از این که منتظر باشه به کمک های بشر دوستانه خارجی ها.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه رادیو آزادی دنم اینجا آیستا آیستا به پایان میرسه. میمانای ای بس احمد سیر داودزه، سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزه آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی بودن. تشکر از شمای که تا ایدم ما را همراهی کردین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست، با ما بمانید.